بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در گفتار پیشین نمونه هایی از شواهد تاریخی که برای اثبات نظریه ترابط تحولی همه معرفت‌های بشری ذکر شده بود، چند نمونه را نقل و بررسی کردیم. دو نمونه اول مربوط به تعارض‌ها بود و دو نمونه دوم مربوط به معرفت شناسی. در دو نمونه اول این نکته بیان شد که اگر در یک جایی تعارضی بین دو معرفتی که یک عالم به آنها رسیده است رخ بدهد، این عالم میکوشد تا آن تعارض را برطرف کند و معمولا هم این گونه نیست که یکی را رد کند و یکی را برگزیند، بلکه در یکی از اون دو به گونه ای تصرف می کند که تعارض برطرف بشود. که در نقد این دو نمونه شاهد و یا شواهد دیگری که ذکر شود، عرض کردیم که این مطلب درست است اما مثبت مدعا نیست. دلیل اخص از مدعا است. مدعا ترابط بین همه معرفت هاست، چه تعارض باشد چه تعارض نباشد، در حالی که اینجا فقط در موارد تعارض است. و در دو نمونه مربوط به معرفت شناسی هم عرض کردیم که بله، این درست است، نسبت ما بین معرفت شناسی و علوم دیگر یک چنین اقتضایی را دارد که اگر در معرفت شناسی انسان دگرگونی و تحولی واقع بشود، معرفت‌های دیگر او را که تغذیه می‌کنند از آراء معرفت شناختی تحت تأثیر قرار بدهد. اما مثبت این که هر گونه تحولی در هر کجا، چه از جنس معرفت شناسی باشد چه نباشد، چه تعارض باشد و چه نباشد، منشأ تحول است، این نمونه هم قاصر از این است و آن را اثبات نمی کند. می رسیم به نمونه هایی که از جنس مبادی یا مبانی فلسفی و کلامی هستند. یکی از این نمونه هایی که ایشون نقل کرده است در مورد تفسیری است که مرحوم آیت الله طالقانی از آیه 275 سوره بقره ارائه کرده است که اون آیه شریفه می فرماید الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان و شیطان من المس. بله، آنان که ربا می خورن بر نمی خیزن مگر مثل کسی که شیطان با مس خود او را پریشان کرده است. یتخبطه الشیطان من المس. مرحوم طالقانی در این باره فرموده است کلذی یتخبطه الشیطان من المس را تمثیل بیماری صرع و دیگر اختلالهای روانی دانستند، چون عرب این گونه بیماری ها را ناشی از دیوانگی میپنداشتن و در زبان فارسی هم این بیمار را دیو زده یعنی گرفتار دیو مینامن. این یک قول که برخی اینجور تفسیر کردن آیه را، گفتن تمثیل بیماری سر است و اختلال های روانی انسان است، چون عرب چنین اعتقادی داشت. قرآن کریم هم این اعتقاد را اینجا مورد اشاره و تأیید قرار داده. بعضی از مفسران جدید گفتن شاید مس شیطان اشاره به میکروبی باشد که در مراکز عصبی نفوذ می کند. این هم یک قوله که برخی از مفسران جدید گفتن که شیطان را و مس شیطان را به میکروبی که در مراکز عصبی نفوذ می کند تفسیر کردن. بعد می فهمد و شاید نظر به همان منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات باشد. پرتوی از قرآن جلد 2 صفحه 254. خب حالا آقای سروش در این باره چنین گفته است، گفته است بپرسیم چرا مرحوم طالقانی در تفسیر این آیه چنین احتمالاتی را در میان آورده است؟ مگر دیوانه شدن در اثر مس شیطان معنای صریح و یا صحیحی ندارد؟ چه چیزیشان را الزام کرده است که بگوید قرآن در اینجا به زبان اعراب سخن گفته و با پندار آنان مماشات و مسامحه ورزیده است؟ حالا گویی که برداشته ایشون از کلام مرحوم طالقانی این است که ایشون این قول را برگزیده که این تمثیل بیماری سر و اختلال‌های روانی باشد که عرب چنین اعتقادی داشت، عرب جاهل، در حالی که حالا بعد خواهیم گفت این طور نیست. چرا از علم جدید کمک گرفته و به تأثیر میکروب‌ها اشارت کرده است؟ این هم حالا باز برداشته ایشون این است که مرحوم طالقانی این قول را به عنوان یک احتمال خودش برگزیده و دزاین ندارد بهش نسبت میده، که بیان خواهیم کرد چنین نیست. شک نیست که اینها یک علت بیشتر ندارد. حالا ملاحظه کنید که ایشون اصلا اون احتمال سوم را در عبارت مرحوم طالقانی که گفت شاید نظر به همان منشأ وسوسه و انگیزنده ی اوهام و تمنیات باشه اصلا ذکر نکرده، در حالی که پاییم گفت که اون چه که از ظاهر کلام ایشون برمی آید همون احتمال سوم هست. احتمال اول و دوم را به عنوان قولی که گفتن نقل کرده است، نه اینکه خود ایشون این را احتمال بدهد. حالا این را بیان خواهیم کرد. شک نیست که اینها یک علت بیشتر ندارد و آن هماهنگ کردن فهم دینی خیش با فرهنگ روزگار است. یعنی مرحوم طالقانی میخواد فهم دینی خودش را با فرهنگ روزگار خودش که حالا محصه مثلا علم جدید باشه خواهد هماهنگ بکنه. آخر کسی که معتقد شده است که مسروع یا دیوانه شدن دلایل مادی یعنی انگلی و دارویی و مغزی و ارثی و مندونها دارد، چگونه میتواند این اعتقاد خود را نادیده بگیرد، این معرفت علمی را، و بدان تعارض رضا دهد که یعنی در قرآن گفته باشد این مس شیطان است، در حالی که علم میگوید ناشی از میکروب است و علل انگلی و داروی و غیره دارد؟ یا باید شیطان را به معنای میکروب بگیرد و یا باید بگوید این اقوال در مماشات با فرهنگ اعراب خرافه برست روزگار نزول وحی صادر شده است؟ حالا بازم ملاحظه بفرمایید، ایشون پایه این برداشتش بر اینه که دو احتمال اول یا دو قول اول از احتمالات مورد قبول مرحوم آقای طالقانی باشه که چنین نیست. یعنی همه این حرفایی که در آقای سروش میزند بر اساس یک تخیل، یک گمان، یک فرض غیر واقعی است و خیلی عجیبه. اما چنین قولی همچنان که آوردیم مبین یک استراتژی است. حالا یعنی در واقع به این نمونه خط نمیشه، تمام نمیشه، یعنی هر جای دیگر مثل این هم باشه باید این حرف را زد و به همین جا محصور نمیماند. میشان باید در معنای صدق و کذب و جد و هزل و حسن و قب نیز تجدید نظر کند و بودن این معانی در قرآن را، یعنی همین معانی که الان مطابق فرهنگ عرب جاهلی، اعتقادات عرب جاهلیه، علی رغم منافاتش با واقع هم جدی، هم صادق و هم نیکو بداند. و نیز باید مفهوم به زبان قوم بودن قرآن را وسیع‌تر بگیرد. اینکه قرآن به زبان عربی است فقط الفاظش نیست، بلکه فرهنگ عربی هم در قرآن مبنا قرار گرفته و مطابق فرهنگ قوم بودن را به جای آن بنشانند. یعنی معنای عربی بودن قرآن را وسعت بخشند و نیز اجازه دهند که همین شیوه در داستانهای تاریخی و مطالب علمی دیگر قرآن هم به کار بسته شود و هر جا منافاتی ظاهری با یافته‌های متقن بشری پیدا کرد، بدین روش رفع تعارض گردد. یعنی گفته شود که اینا مطابق آراء عرب جاهلی هست و لذا اونچه که درسته همین است که علم میگه و تعویل بکنه، تعارض را برداره. و این امر را نقصی در دین نشمارند، بلکه بر آن باشند که برای ادای مقصود و بیان غرض جایز است که از دروغ ها و خرافه ها هم کمک گرفته شود. یعنی هدف وسیله را توجیه میکنه برای اینکه به هدف برسه. در قرآن کریم علیاذ بالله دروغ هم هست، کذب هم هست، خلاف واقع هم هست. حالا این در حالی است که قرآن کریم تصریح دارد که انه لقول فصل و ما هو بالهزل. و فی الواقع مرحوم طالقانی در تفسیر بعضی از داستانهای قرآن به همین راه رفتند، یعنی چنان تفسیری که ایشان از این آیه آورده است جز از چنین مفروضاتی بر نمی آید. یعنی مطالب خلاف واقع و کذب و غیر ذالک هم در قرآن هست، چون غرض اینه که در جهت تشویق و ترغیب مثلا به مسائل خوب پیشرفت بکنه و موفق بشه، ولو اینکه از استفاده بکنه از یک مطلب خلاف واقع یا از اوهام. و اگر این موادی را به آن آیه بی نیف زاییم، آن معانی را استفاده نمیتوان کرد و اینها هم البته صادقانه و صمیمانه و مفسرانه انجام پذیرفته، این قصد سویی در کار نبوده و هیچ قصد تحریفی در کتاب الهی در کار نبوده است. و نیز باید توجه کرد که کار ایشان تأویل نیست، چون میخواد تأویل بکنه، بلکه میخواد اصلی ارائه بدهد، بلکه دادن اصلی است برای حل مشکلات تفسیری در هنگام تعارض با واقع. اصل داره ارائه میده. اون اصل چیه؟ آن اصل این است که میتوان قرآن، این است که میتوان گفت قرآن همچنان که به زبان عربی آمده در قالب فرهنگ و معتقدات صحیح یا خرافی اعراب هم جای گرفته و لذا جستجوی معنای صحیح برای پاره‌ای از آن واجب نیست. یه نباید تلاش بکنیم که دنبال مطالب درست قرآن باشیم. حالا همه این حرفا اولا برخلاف تصریحات قرآنه که قصص قرآن را قصص حق میدانه، احسن القصص میدانه، و هم برخلاف اون چیزیست که از ظاهر کلام مرحوم طالقانی به دست میاد. یعنی نسبتهای نارواییست به ایشون میدهد ایشان آقای دکتر سروش. واجب نیست، غرض را باید گرفت و از تطبیق جزء به جزء آیات با حقیقت باید چشم‌پوشی کرد. اما اهل تأویل، یعنی این کار ایشون تأویل نیست، چون تأویل همیشه تأویل رو برای اهل تأویل همیشه تأویل رو برای رفع تعارض ها در میان نمی آورن. آنان بنابر مشارب مختلف خیش معانی دیگری را در شریعت جستجو می کردن. در واقع بواطن، اونجا مراد از تأویل بواطنه، در وضو گرفتن یا غسل کردن بواطنی می دیدند و عزم وصول به بواطن ترک ظواهر می گفتن. این تعبیری است که البته در مکتب اسماعیلیه یا بعضی از صوفیه مطرحه، نه اون تعبیری که در ادبیات مطرحه و مفسرین معمولا به کار می گیرن. خب این مطالبی که نقل کردم از کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ اول صفحه 134 و 135 و در چاپ سوم صفحه 220 و 222. خب در خلال مطالبی که نقل کردیم اشاره کردم که این نقد سخن آقای سروش نسبت به این نمونه ای که نقل کرده است از تفسیر پرتوی از قرآن مرحوم طالقانی اشکالش در کجاست، ولی حالا تفصیلا میخوایم بیان بکنیم. نکته اول مرحوم طالقانی در تفسیر الذی یتخبطه الشیطان من المس سه تا احتمال رو نقل کرد. یک، دیوزدگی و دچار بیماری سر و اختلالات روانی ناشی از آن شدن. دو، میکروبی که در مراکز عصبی نفوذ میکند. سه، منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات. این سه تا احتمال بهشون نقل کرده. احتمال اول دوم به عنوان دو تا قوله که بله مفسرین اونها رو گفتن. از این سه احتمال آنچه به حسب ظاهر کلام مورد قبول مرحوم طالقانی است اما احتمال سومه. حالا از کجا ما این رو میگیم که ایشون احتمال سوم را برگزیده است؟ عبارتهای قبل از این سه احتمال مؤیده، یعنی اگر اون عبارتها را توجه میکرد آقای سروش و واقعا هم در صدد این بود که واقع را بیان بکنه، نه اون چیزی که از قبل فکر کرده و حالا میخواد یه شاهدی براش پیدا کنه. حالا عبارتها چیست؟ عبارتها اینه در کتاب پرتوی از قرآن، می‌فهمند چون رباخاری انحراف از مسیر انسانی و طبیعی است. رباخار دچار خبط، زدگی در اندیشه و آشفتگی می‌شود. یتخبطه الشیطان. و خوی کینه‌جویی و بد اندیشی نسبت به مردم نیز در او راسخ می شود. و در هر حال، حالا یه مقدار عبارت دارد و ادامه می کنه، در هر حال پیوسته در نگرانی و آشفتگی به سر می برد و به خود می پیچد. این حالات در گفتار و کردار و حرکات چشم و دست و پایش نمایان است. پرتوی از قرآن جلد 2 صفحه 252 و 253. خب حالا این را قبلشون نقل کرده. بعد وقتی که میخواد این احتمالات رو بیان بکنه، احتمال اول، احتمال دوم که اینها را میفهمند بعضی از مفسرین گفتن، مفسران قدیم، مفسران جدید، بعد میفهمد شا و شاید. این و شاید چیزیست که خود ایشون داره احتمال میده، احتمال مورد قبول خودشه. و شاید نظر به همان منشأ وسوسه و انگیزنده اوهام و تمنیات باشد. امینی که الان خوندیم عبارتش را قبل از اینه، این همان اشاره به این عبارت داره. لذا ظاهر این عبارت دلالت بر این میکنه که همین احتمال را مرحوم طالقانی برگزیده، یعنی ترجیح داده این را. بنابراین نسبت دادن تفسیر آیه مطابق فرهنگ جاهلی که اون احتمال اول قول اوله و بعدم مبتنی کردن که آقا این یک استراتژی است و باید قبول کرد که در قرآن ممکن است مطالب خلاف واقع هم باشد برای اون غرض کلی که قرآن، غرض اصلی که قرآن داره، نسبت دادن اینها به مرحوم آقای طالقانی همه بی اساسه. یعنی بر اساس یک برداشت نادرسته اومده این نسبت ها را داده، در حالی که ظاهر کلام اینه که ایشان احتمال سوم را برگزیده است. این نکته اول در رابطه با این تحدید و این شاهدی که ایشون نقل کرده. و نکته دوم این است که خب در این که تفسیر آیات قرآن بر یک سلسله مبانی زبان شناختی و عقلی، حالا اونها مبانی فلسفی باشن، کلامی باشن، اصول منطقی باشن، استواره، یعنی مفسر اینها را پذیرفته، قبول داره. یک سلسله مبانی از نظر زبان شناسی داره، از نظر فلسفی، کلام منطقی داره. این در جایی تردید نیست، هیچ کس مخالف این نیست. اون چه محل نزاعه این است که آیا معرفت‌های بشری ترابط تحولی و تکاملی کلی دارند که هر گونه تحولی اگر در یک گوشه ای از جغرافیای معرفت انسان رخ بدهد، کل جغرافیای معرفت را بر هم میزنه، متحول میکنه. این سخن در این خوب این مثالی که شما ذکر کردید بر فرض که درست باشه مثبت این مدعا نیست. بله، این فقط بیان میکند که دین شناسی انسان مبتنی است بر پاره هایی از معرفت های بشری در حوزه معرفت شناسی، در حوزه تفسیر، در حوزه فلسفه یا منطق و امثال اینا، که این حرف درست نیست و کسی هم منکر آن نیست. خب این هم نکته دوم. و نکته سوم این که بر فرض که شیطان و جن در بیماری صرع و اختلالات عصبی و روانی تأثیر داشته باشد، یعنی این که الان با علم میگوید مثلا میکروب هست و عوامل مربوط به جسم یا روح انسان در آن دخالت داره، حالا اگر یک کسی بگوید آقا شیطان هم دخالت داره، مس شیطان است این تأثیرهای منفی در انسان و این سر و امثال، این منافات نداره، تعارضی نیست و در صدد این باشیم که ناچار باشیم این را حل بکنیم. چون که اولا ممکن هست بعضی از انواع جنون ناشی از همین مس شیطان و دیوسادگی باشه، ممکن نمونه داشته باشه، یعنی منافی این نمونه هایی که در علم آثار یه اسباب علمی آنها پیدا شده نافی اونها نیست. و ثانیاً حالا فرض که این هم نگیم، اسباب طبیعی با اسباب غیر طبیعی در حوادث طبیعی اینا در طول همند، در عرض هم نیستن که با هم تعارض داشته باشن، لذا هر دو نسبت یک جا و در یک مورد چون طولی هست کاملاً صحیح. از همینجا میرسیم به دومین شاهدی که ایشون از علامه طباطبایی نقل کرده که مربوط به همین آیه است. میگوید پس از اینکه یعنی کلام علامه طباطبایی را نقل کرده، گفته بله آنچه آیه بر آن دلالت دارد، یعنی علامه طباطبایی، آنچه آیه بر آن دلالت دارد بیش از این نیست که دست کم بعضی انواع دیوانگی مستنده به مس جن است و ثانیاً استناد جنون به عللی چون شیطان موجب ابطال علل طبیعی نیست، بلکه علل غیر طبیعی و در طول علل طبیعی هم در عرض آنها. خب این کلام علامه است که علامه در المیزان مطلب را این گونه بیان کرد. آقای دکتر سروش اینجور میگه، میخواد حالا از این نمونه هم استفاده کنه برای مدعای خودش، برای اثبات مدعای خودش یا تأیید. میبینیم که مشکل تعارض علم طبیعی در اینجا با توسل به چند قاعده فلسفی حل شده است، و آن این که اولا اصل علیت در جهان جاری است، ثانیا علل طولی و پلکانی داریم، و ثالثا علل غیر مادی جانشین علل مادی و طبیعی نمیشوند و فعل می تواند در آن واحد مستند به هر دو باشد، و لذا آیه را باید چنان فهمید که معنای نفی علل طبیعی یا مس مادی و مستقیم شیطان را ندهد، رو نفی نکنه. ایشون میگه خیلی خوب، این معنای تازه، یعنی اینی که علامه طباطبایی فرموده، البته معنای بلندی است، اما فهمی است که در سایه آن اصول فلسفی که جزء معتقدات علامه طباطبایی بوده و به هیچ وجه ضروری دین نیست پدید آمده. بعد میگوید بیفزاییم که به هیچ وجه مسلمات علامه طباطبایی همین چند اصل آشکار نیست. ایشان لاجرم در معرفت شناسی هم اصولی را مفروض گرفتند، و آن این که فی المثل آدمی میتواند برخلاف رأی کانت فلسفه ما بعد الطبیعه بنا کند و در آن رأیی را به طور قطع و یقین به اثبات برساند،
و اینکه آرای ما بعد و طبیعی با معناست نه بی معنا، به رغم بعضی فیلسوفان آنالیتیک جدید، فلسفه تحلیلی جدید، پوزیتیویست‌های منطق، در هم تنیده بودن آرای بیرونی اهم از فلسفه یا تجربه با آرای دینی و ترکیب این دو برای تولید فهم جدید از این نمونه ها به خوبی برای تولد فهم جدید از این نمونه ها به خوبی آشکار است. قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 136. خب در این باره هم عرض میکنیم که اولا این اصول، اصل علیت و سایر اصولی که نام بردند، درسته که از ضروریات دین نیست. یعنی اگر یک نفر مسلمان باشه اونو منکر باشه، این کافر نمیشه، مرتد نمیشه، ولی در این حال همگی معارفی هستن که از نصوص قرآن کریم و از روایات استفاده میشن. اینجور نیست که اینا بیگانه باشند، جدا باشند از معارف دینی. به عبارت دیگر اصول یاد شده یک سلسله اصول و قواعد عقلی هستند که مورد تأیید وحی نیز هستند. یعنی وحی هم اینا رو رد نکرده، بلکه از اینا استفاده کرده و بدین لحاظ صبغه دینی هم دارن، همین که کاربرد در حوزه دین دارن این اصول، یعنی پیشفرض و پیش نیاز این اصول هستن اینا که عقلی هستند، پس بنابراین صبغه دینی هم به خود میگیره. علاوه بر این، خب حالا این نکته اول که اینا ضروری به معنای مصطلح دین نیستن، اما بیگانه از دین هم نیستن، بلکه مورد تأیید دینن. و ثانیا نکته بعد این است که این گونه تأثیرگذاری که مبانی معرفت شناختی یا فلسفی یا کلامی در فهم دین تأثیر بگذارد، این بسیار حرف درست نیست و کسی منکر آن نیست. و ما هم در رابطه هایی که قبلا عرض کردیم که بین علوم مختلف وجود دارد، یکیش همینه، اصول موضوعه، اصول متعارفه و اصول موضوعه. حالا این اصول موضوعه در فلسفه باشن، در کلام باشن، در دین شناسی تأثیرگذار هستن، ولی کن این اثبات نمی کنه مدعایی را که صاحب فرضیه و نظریه قبض و بسط تئوریک شریعت دنبال آن هست. یعنی یک رابطه همه جانبه و همگانی تحولی و تکاملی، اینها اون مدعا را اثبات نمی کنه. خب یک نمونه دیگری هم داریم که ایشون باز از علامه طباطبایی نقل کرده و سخن علامه را نقل میکند که ایشون فرموده است در بیانات، این بیانات، اصل روایات را ایشون اول نقل میکنه، روایاتی که متضمن معارف عالی اسلامی هستند. علامه میگوید این بیانات در فلسفه الهیه یک رشته مطالب و مسائل را حل میکنند. این مسئله همونطور در حال ابهام مانده و هر یک از شراح و باحثین به حسب گمان خود تفسیر میکردند، تا تدریجا راه آنها تا حد روشن و در قرن 11 هجری حل شده و مفهوم گردیدن، مانند مسئله وحدت حقه و مانند اینا. به دیگر سخن گذشتگان از آن روایات فهمی خاص داشتند که اینک در نظر مرحوم علامه طباطبایی گمانی بیش نبوده است. این عبارت آیه سروش. و اما فهم صحیح این مسائل وقتی حاصل شد که ملا صدرا در قرن 11 هجری مکتب حکمت متعالی را بنیان نهاد و کلید درک معارف را به دست داد. یعنی گذشتگان معرفت دینی خیش را با معرفت فلسفی نیم پخته زمانشان هماهنگ کرده بودند و فیلسوفانی چون علامه طباطبایی هم آن را با معرفت فلسفی عصر خیش هماهنگ کرده، و از این طبیعی تر و بشری تر چه میتواند باشد. کتاب قبض و بسط تئوریک شریعت، چاپ اول، صفحه 138. این هم یک نمونه دیگره. عرض ما در رابطه با این نمونه همین است که علامه طباطبایی پیش از آن که بخواهد از طریق اصول فلسفی عصر خیش به تبیین و تفسیر این معارفی که در این روایات آمده بپردازد، با مطالعه نصوص قرآنی و روایی و دقت در مضامین آنها از طریق تفسیر قرآن به قرآن و حدیث به حدیث به این حقایق بلند رسیده و اینا را استنباط کرده، از خود آیات شریفه و از روایات استفاده کرده. اون چه که ایشون در فلسفه و حکمت متعالیه داشتن در واقع توانسته است به او تصور این مطلب را اعطا بکنه که ایشون بتوان اینا را از خود آیات استنباط بکنه، تطبیق نکرده در واقع. و خود حکمت متعالیه به بیانی که مثلا شهید مطهری داره و خود علامه هم داره، تحت تأثیر این معارف به این مطالب و اینا دست یافته، یا لااقل اگر از عرفان هم مؤثر بوده ولی از آیات و روایات هم تأثیر پذیرفته. مرحوم مطهری میگوید صدر و متعلهین که اندیشه های حکمت الهی را دگرگون ساخت، نخست تأثیر تحت تأثیر نخست نه تحت تأثیر عمیق کلمات علی علیه السلام بود. در کتاب امشه سیلی در نهج البلاغه این را بیان کرد. و خود مرحوم علامه هم همین مطلب را داره که می‌فرماید آنچه قرآن کریم در باره توحید بیان نموده است، یعنی وحدت حق، نخستین گامی است که در تعلیم این حقیقت معرفتی برداشته شده است. لیکن مفسران و باحثان علوم قرآن از صحابه و تابعین و دیگران این بحث شریف را مهمل گذاشتند، چنان که مراجعه به کتب حدیث و تفسیر گواهی این مدعاست. و ما جز آنچه از امام علی علیه السلام در این باره روایت شده نمیابیم که پرده از این حقیقت قرآنی برداشته باشد. و پس از او این مطلب در کلمات فلاسفه اسلامی پس از هزاره هجری آمده است و آنان تصریح نمودند که آن را از کلمات امام علی علیه السلام استفاده کردند. دقت کنید، یعنی خود علامه ای که داره این حرف را میزنه میفهمد که اینها تحت تأثیر معارف قرآنی و روایی حاصل شده است برای امثال سلم متعلم. لذا علامه فهمد به همین جهت است که ما در بحث روایی به نقل نمونه هایی از کلمات بلند آن حضرت بسنده کردیم و نیز از طرح بحثی فلسفی خودداری نمودیم. یعنی که ایشون معمولا یک مطلبی اگر سبقه فلسفی داشته باشه عنوان میزنه، میگه بحثان فلسفیون، مثلا اگه تاریخی باشه میگه بحثان تاریخیون و مانند اینها، بحثان اجتماعیون مثلا. ولی که اینجا که در عین اینکه این بحث از مباحث عمیق فلسفی است، دیگه عنوان نزده بحث فلسفی، فقط روایات را نقل کرده. میگوید زیرا براهینی که در این باره گفته شده است از مقدماتی تشکیل شدن که چیزی زائد بر آنچه در کلمات امام علیه السلام آمدن نمی باشن و مبنای همگی صرافت وجود و احدیت ذات خداوند است. لذا حالا اون نظر آقای سروش از دو جهت اینجا نقد میشه. یکی این که ایشون دائماً معرفت دینی را متأثر از معرفت‌های غیر دینی یا برون دینی دانسته، و حال اینکه این نمونه در واقع عکس قضیه است، معرفت فلسفی است که متأثر می‌شود از معرفت‌های دینی. و ثانیاً این محدوده، یعنی نمی‌توان از این نمونه استفاده کرد و توسعه داد، تعمیم داد به همه رابطه‌ها که ایشون مدعی هستند. این هم مربوطه به شواهدی که ایشان برای اثبات مدعای خودشون آورده بودم. انشاءالله ادامه بحث را در جلسه آینده خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.